به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. نسبت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با منافع ملی ایرانیان چیست؟ آیا مردم ایران دخالت، نظارت و تأثیری بر ادامه و سرنوشت برنامه هسته‌ای دارند؟ هزینه‌هایی که مردم ایران در سال‌های گذشته به دلیل ادامه این برنامه و تحریم‌ها پرداختند، آیا مغروم به صرفه بوده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. دیپلمات‌های اروپایی در دومین روز مذاکرات احیای برجام در وین اعلام کردند هنوز منتظرند ببینند جمهوری اسلامی مذاکرات وین را از جایی که در دور قبلی مذاکرات به پایان رسید از سر می‌گیرد یا نه. رویترز به نقل از این دیپلمات‌ها نوشته که تاکنون 70-80% پیشنویس متن توافق تکمیل شده. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اگر ایران در مذاکرات وین در هفته جاری جدیت خود را نشان ندهد، مشکل ایجاد خواهد شد. در برنامه امشب به نسبت برنامه هسته‌ای و منافع ملی می‌پردازیم. در این برنامه سه مهمان داریم: محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از مشهد، و فرج سرکویی، نویسنده و روزنامه‌نگار از کل همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای نوریزاد، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم که از تهران همراه ما هستید. به نظر شما نسبت منافع ملی و برنامه هسته‌ای چی هست؟
اجازه بدید من به مهمانان خوبتون سلام بکنم، به مردم اصفهان، به دکتر ملکی عزیز که این جمعه‌ای که در پیشه سال روز وفاتش، به زندانیانمون به ویژه به بانو نرگس محمدی، دانشمندان محیط زیست و نویسندگان کانون نویسندگان و بسیاری دیگر که بی گناه و بی دلیل در زندان هستند. منافع ملی رو اجازه بدید واژه‌اش رو عوض کنیم. در قاموس جمهوری اسلامی اصلا چیزی به اسم منافع ملی وجود نداره، بلکه منافع شیعی مطرحه. منافع شیعی است که آیت الله ها رو به جنبش در میاره. منافع شیعی است که 80 متر زیر زمین آقایون رو وادار میکنه به اینکه دنبال ساخت بمب هسته‌ای باشند. منافع شیعی است که حجاب رو بر امهات مسائل کشور جای میده. منافع شیعی است که در دوردست ها بسیاری از نقدینگی ما رو صرف این میکنه که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در سوریه چه بکنه، در لبنان چه بکنه، در نیجریه چه بکنه، در عراق، در بحرین. به هر حال من گمانم بر اینه که وقتی آقای خمینی شعار میدن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، این شعار وقتی بخواد عملیاتی بشه روی به داشتن بمب هسته‌ای میبره. بمب هسته‌ای است که میتونه اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنه. منافع شیعی رو شما مطلع نظرتون قرار بدید. ما چیزی به اسم منافع ملی نداریم. یعنی شما نمیتونید یک ملا و یک آخوند رو تجسم بکنید که او دغدغه منافع ملی داشته باشه. او هرچی که هست به منافع شیعی خودش میاندیشه و از خمینی گرفته تا طالبان تا دیگران و خود آقای خامنه ای جز منافع شیعی مطلقاً به منافع ملی اصلا زیر چشمی هم نگاه نمی کنن. شما اگر خوب بنگرید، ما در بلوچستان در بسیاری از نقاط سرزمینمون علاوه بر این که فقر رو در نهایت داریم، مثلا در اصفهان بر بستر رود زاینده رود مردمانی در زیباترین شکل مسالمت آمیز اعتراض می کنن، ولی منافع شیعی اون رو بر نمی تابه. شاید بگید که مثلا این اتفاق اگر در فرانسه هم بود باید همین میشد، ولی من میخوام بگم که شما هر وقت خواستید در ایران به یک منافعی بیاندیشید، حتما یک ملا رو تجسم بکنید و بر عمامه او منافع شیعی رو رصد بکنید.
بله. من قبل از اینکه سوال رو از مهمان بعدی بپرسم فقط می‌خواستم از آقای سرکوهی هم خواهش کنم که به دوربین نگاه کنید. آقای سرکوهی، ما داریم شما رو می‌بینیم ولی شما به ما نگاه نمی‌کنید. حالا من می‌خواستم خواهش کنم که نیم نگاهی هم به مخاطبان داشته باشید در حینی که داریم صحبت می‌کنیم. آقای جوادی اسار، نظر شما در مورد صحبت‌های آقای نوری‌زاد چی است؟ واقعاً منافع ملی اینقدر از اقداماتی که جمهوری اسلامی داره می‌کنه دور هست به نظر شما؟
به نام خدا و با سپاس از جناب عالی و میهمانان گرامی، دوست عزیز و ارجمندمون جناب آقای نوری‌زاد، جناب آقای سرکوهی و احترام به آرا و نظرات همه عزیزان، من اجازه بخوام که با جناب آقای نوری‌زاد مخالف باشم. برای اینکه این سبک تحلیل رویدادهای ایران حداقل در جغرافیای ذهنی من خیلی جایی نداره و در منظومه ذهنی و زبانی من جمهوری اسلامی هم به منافع مذهبی و شیعی خودش فکر میکنه و هم به منافع ملی. مثال خیلی روشنش این است که اگر میخواستیم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، در جنگ ایران و عراق جنگ مذهبی در میگرفت به جای جنگ ملی، در صورتی که دو کشور مسلمان بودن و اکثر ملت عراق شیعه بودن. بنابراین نباید همچین ذهنیتی پیش میومد که ایرانی ها در برابر عراقی ها بایستن. باید میگفتن خب دو کشور یکی میشیم، شیعه میشیم، قوی تر میشیم دو کشور شیعه، و بین شیعه عراقی و بین شیعه ایرانی تفاوتی قائل نمیشد جمهوری اسلامی. من با صراحت و شفافیت در برابر دوست عزیز و گرامی و ارجمندم خواهم عرض بکنم که ملی ترین چهره سیاسی ایران رو آقای خامنه‌ای میدونم. آقای خامنه‌ای به شدت ملی فکر میکنه و به شدت ایرانی فکر میکنه و علی‌رغم این که با آرای دیگران نظر میده، احترام میذارم، اون چی که در راهبردهای جمهوری اسلامی مد نظر هست، ضمن تأکید بر یعنی توجه به مسائل مذهبی، راهبرد ملی به شدت در گفتمان آقای خامنه‌ای برجسته است و در همه سخنرانی‌هاش و در همه گفتگوهاش تأکید بر منافع ملی و رویکرد به منافع ملی ایرانیان و زبان ایرانی برجستگی خاصی داره. تأکید بر زبان ملی و زبان ایرانی و تأکید بر منافع ملی یکی از رخدادهای یعنی یکی از برجستگی‌های گفتمانی آقای خامنه‌ای است. متشکرم.
آقای سرکوهی، دو تا نکته بود در صحبت‌هایشون که حالا من یه نکته‌شو فقط اصلاح میکنم. آقای جوادی اسار، اشاره کردید به اینکه به هر جنگ قاعدتا دینی و مذهبی میبایست بین ایران و عراق شکل میگرفت. یک اینکه صدام خودش سنی بود و به هر حال حکومت سکولاری بود، و دیگر اینکه یک اتفاقا از نکاتی است که نشون میده که عرق ملی به عرق مذهبی غلبه کرده. یعنی در حالی که جمعیت عراق بالای 60-70% شیعه هستند، اونها ایستادن در برابر ایرانی ها و همینطور به هر حال ایران هم در قبال حمله عراق از خودش دفاع کرد. یعنی اینجا ربطی به مذهب مردم نداشت، هرچند که دو کشوری بودند که هر دو اکثریت شیعه داشتند. آقای سرکوهی اشاره کردن به اینکه گفتمان شخص علی خامنه‌ای بیشتر ملی محور هست و او توجه میکنه به منافع ملی. نظر شما هم همین هست؟
نه خیر اصلا. ببینین، وقتی میگیم همه دیکتاتورهای عالم و همه برخی حکومت‌های دیگه همیشه صحبت از منافع ملی میکنن، اما منافع ملی که تعریف واحدی نداره. که شما سیاست‌های ارائه میدین و میگید این سیاست‌ها منافع ملی رو تامین میکنه، دیگران سیاست‌های دیگری رو ارائه میدن و بعد تحلیل اون هدف‌هایی که شما دنبال میکنین نشون میده که چقدر شما منافع ملی دنبال میکنین. یه معیارهایی وجود داره، یعنی بس همینجوری نیست رو هوا، معیارهایی وجود داره. منافع ملی یعنی چه؟ یعنی سیاست‌هایی که رفاه، آسایش، امنیت، زیستن در صلح، عدالت اجتماعی و آزادی مردمان رو ممکن بکنه و مردمان در بستر یک بحث آزاد، چنان که در کشورهای برخوردار از دموکراسی میبینیم، درباره این سیاست‌ها اظهار نظر بکنن، کارشناسان، مردم، رسانه‌ها. درست؟ این هستش که حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی چیکار می‌کنن؟ اینها اولا هر نوع راه اظهار نظر رو می‌بندن، اظهار نظر جدی رادیکال رو، نه اظهار نظرهای آوکی رو. دوم اینکه مردم از آزادی رسانه، آزادی بیان محروم می‌کنن، سرکوب می‌کنن که دیگه نمونه‌هاش هست و غیره، و اون وقت میان یک هدف‌هایی رو به عنوان منافع ملی اعلام می‌کنن. که این هدف ها در یک بحث ملی بند. مثلا نابودی اسرائیل به خصوص وقتی که شما میتونید بگید نابودی اسرائیل، بگو جهان هم با شما کار نداره اگه فقط بگی، اما وقتی این رو مشک میدی به گروه های تروریستی که بر سر یک کشور دیگه بزنن، اینجا دیگه شما وارد عملیات نظامی شدی، اینجا دیگه فراتر از حمایت مالی و معنوی و انسانی و فرهنگی و پزشکی و غیره هست. دو، یا مثلا دشمنی با آمریکا، این رو به عنوان منافع ملی اعلام میکنن، حتی حاضر نیستن مذاکره کنن با آمریکا که مسخره هستن. خب این آیا منافع ملی واقعا؟ سه، مثلا غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم علیه منافع ملی ماست. چرا؟ چون این اصلا صنعتی نیستش که ما در اون صادرات بکنیم، کار ایجاد بکنیم، تولید ایجاد کنیم. اون برای قضیه رو نگاه کنیم، ما یک کشور صادر کننده نفت متاسفانه و گاز و وارد کننده کالا هستیم. برای اینکه ما بتونیم رشد کنیم باید صنعتی بشیم، باید مناسبات پیشرفته اقتصادی به وجود بیاد و این همچنین دموکراسی. خب و اینجوری میتونیم ما به قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی بدل بشیم. بله. اما وقتی شما اینها رو تخریب میکنین کاملا، مانع سرمایه‌گذاری میشین با سیاستاتون، مانع جذب سرمایه میشین، مانع رشد صنعت میشین و بعد میایین فقط نیرو تمامی بخش عظیمی از درآمدهای ملی رو معطوف میکنین به اینکه من میخوام قدرت نظامی بشم که میدونین واکنش برمیانگیزه، دشمنی برمیانگیزه. بله. و اون وقت الان تمام میکنم، در نتیجه اینجا شما ببینید منافع ملی، شما من البته معتقد نیستم که منافع ملی منافع شیعه رو دنبال میکنه. جمهوری اسلامی شاید در آغاز شعارهایی داشت علیه آمریکا و نمیدونم استکبار و اینا، اما به تدریج این هدفهای اصلی جمهوری اسلامی، نابودی اسرائیل، دشمنی با آمریکا، نمیدونم غنی سازی، تبدیل شدن به قدرت نظامی بدون اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی متناسب به اون باشیم و فقر و بدبختی و غیر و غیر و اینها، دیگه در واقع منافع گروه های ثروت و قدرت حاکم است. اینی که فرمودن، من اجازه میخوام اینم بگم، آقای خامنه ای همیشه از منافع ملی صحبت میکنه. بله، هیتلر هم آمد و تسخیر بخشی از لهستان رو که فکر میکرد آلمانی زبان هستند رو، یا انضمام اتریش به آلمان رو صحبت کرد از زبان آلمانی، از مردم آلمان. اما چه اتفاق، چه کرد هیتلر با مردم؟ ببینید من نمیخوام خامنه‌ای با هیتلر مقایسه کنم، هیچ کس در دنیا با هیتلر مقایسه نمیکنیم، اما توجه بکنیم که در واقع اگر سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بسنجیم ببینیم آیا اینا به رفاه، آسایش، صنعتی شدن، آزادی کمک میکنه؟
بسیار خوب آقای سرکوی، فقط اگه ممکنه خواهش میکنم تو زمان خودتون محدود بمونید به خاطر اینکه وقت به همه به یک میزان برسه. آقای نوری‌زاده، صحبت شد در مورد شخص علی خامنه‌ای که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده سیاست های اصلی جمهوری اسلامی از جمله سیاست خارجی و خب به هر حال برنامه اتمی است. شما نظرتون در مورد صحبت های آقای جوادی حصار چی هست و همینطور صحبت هایی که آقای سرکویی کردن؟ در بخش از صحبت‌هایشون گفتن که به هر حال این مسائل مربوط به شیعه‌گری حکومت در همون ابتدا مطرح بوده و الان بحث جنگ قدرت است.
آقای جوادی حصار به گمان من یک پوزش‌خواهی بسیار بزرگ به حضرت شعور بدهکارن. ایشون خیلی توهین کردن که آقای خامنه‌ای رو یک چهره ملی دانستن. چهره ملی نمیتونه عمامه به سر داشته باشه، اون چهره مذهبی است. چهره ملی نمیتونه پولهای گنده ما رو به حسن نصرالله بده، نمیتونه به زنان دختران تنفروش نگاه بکنه و پولهای گنده ما رو در سوریه صرف کنه یا در عراق صحن حضرت زهرا بسازه، نمیتونه مدارس در سایه درخت برای بچه های بلوچ ما رو ببینه و بعد پولهای گنده ما رو توی نیجریه این ور اون ور صرف بکنه. آقای جوادی حصار خیلی شیرین صحبت کردن از ملی بودن چهره آقای خامنه‌ای، مون تا گمانشون این بود که برای جمعی از بسیجی ها دارن صحبت میکنن و هیاهوی اونها و کف زدن ها و اونها و صلوات اونها رو در پی دارن. ایشون یه پوزش خواهی بسیار بزرگ بدهکارن، اگرچه برای خودشون یه جایگاهی میپردازن. ببینید، من دارم میگم که آقای هاشمی رفسنجانی یک روز آقای خامنه‌ای رو فرا میخوانه و میرحسین موسوی رو و اینا میرن پیش آقای خمینی و داستان هسته‌ای شدن رو مطرح میکنن که آقای خمینی، شما اگر خواستار محو اسرائیل از روی زمین هستید، ما ناگزیریم به بمب هسته‌ای دست پیدا کنیم. آقای هاشمی چجوری و چگونه به یک چنین نگرشی دست پیدا کرد؟ اون فردی که آقای رفسنجانی رو پخت یک جاسوس اسرائیلی بود و یک جاسوس روسی. و اینها بودن که علنا از نقطه صفر 80 متر زیر زمین تمام روند هسته ای شدن رو در 80 متر زیر زمین رو مانیتورینگ میکردن لحظه به لحظه، و اینها به گمان خودشون داشتن کار مخفیانه میکردن. پولهای گنده ای از گلوی مردم بریدن به هوای اینکه آقای خامنه ای به عنوان یک چهره شیعی، یک طلبه شیعی با بمب اتم که زیر بغلش زده ظاهر بشه و سر از باشگاه های هسته ای در بیاره. آقای خامنه ای یک دروغگوست وقتی میگه که من فتوا میدم که در قاموس دینی ما اصلا چیزی به اسم سلاح‌های کشتار جمعی وجود نداره، چه جوری ما 80 متر زیر زمین دنبال بمب هسته‌ای باشیم و بعد فتوا رو به رخ بکشیم؟ من فتوای ایشون رو باور بکنم یا رفتار بسیار بسیار ناگواری که الان از زبان آقای جوادی حصار هم میشنویم که ایشون چهره ملی است. من سخنان بسیار
میشنویم در ادامه صحبت‌های شما رو آقای نوریزاد. اجازه بدید به آقای جوادی حصار فرصت بدیم. آقای جوادی حصار اشاره کردن به بحث، در واقع بحث اسرائیل رو مطرح کردن. همین امروز سخنگوی نیروهای مسلح گفته بود که نابودی اسرائیل بزرگترین هدفی است که در دنبال می‌کنیم، حتی اگر قطعه بشیم یک میلیمتر هم از این آرمان عقب نشینی نخواهیم کرد. اصولا دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل به دنبال چه هدفی است؟ و از یه طرف هیئت مذاکره کننده رفته مذاکره بکنه، از سمت دیگه سخنگوی نیروی مسلح داره بر علیه اسرائیل شعار میده. یه مشابهتی هست بین اون زمانی که برجام امضا شد و همزمان موشکایی با در واقع شعار محو اسرائیل شلیک شد و آزمایش شد. شما فکر میکنید که دیپلماسی جمهوری اسلامی به دنبال چی هست؟ به اضافه اینکه اگر که پاسخی دارید به صحبت‌های دو مهمان دیگر میشنوید.
من هم تشکر میکنم هم تأسف میخورم از اینکه مثل ارجمند اون جناب آقای
نوریزاد،
نمیدونم چیه، آقای نوریزاد عزیز در کمال ناباوری به شعور یه بخشی از ملت ایران، حداقل نگم به همه ملت ایران، اهانت میکنن با اینکه میگوین هر کس عمامه سرش بود ملی نیست. و واقعا اینجور بخش کردن کشور و تقسیم کردن مردم به سیاه و سفید عین بیشعوری است، یعنی محض بیشعوری است که به یک ملت بزرگ اینجوری اهانت بکنیم که هر کس عمامه سرش بود ملی نیست و هر کس که از عمامه سرها حمایت کرد حتما ملی نیست. من برای شخص آقای نوریزاد بسیار احترام قائل بودم و هستم، ولی برای تفکرشون احترام قائل نیستم. این تفکر تفکری است که منجر به تجزیه و تک تک شدن ملت ایران خواهد شد. ببینید، ایران وقتی میگه که ما میخوایم اسرائیل نباشد، بارها استراتژیش اعلام کرده، گفته که ایران ما تخاصم داریم با اسرائیل سر مسائل مختلفی از جمله ستمی که بر ملت فلسطین و مسلمانان کردن. نه به و جالب اینجاست که دوستان ما میگن ایران شیعی فکر کنه.
ما چه ربطی داره در حالی که اجازه اشاره کردن؟
اجازه بفرمایید سرکارم، اجازه بفرمایید. اگر قرار بود شیعه گری بشه، ملت فلسطین اکثرشون سنی هستن و از روز اول انقلاب اسلامی، ایران قبل از انقلاب اسلامی تخاصمش رو، اندیشه آقای خمینی تخاصمش رو با ظلم و ستمی که بر ملت فلسطین رفته بود اعلام کرد و بعد از انقلاب هم این ادامه پیدا کرد. پس شیعه گری نبوده، از دفاع از ملت مظلوم فلسطین و ملت‌های مظلوم بوده. بحث بعدی این که ما، یعنی دولت ایران یا سیاست خارجی ایران بگوید که اسرائیل باید از این بره. اسرائیل به معنای حکومت اسرائیل، نه به معنای ملت اسرائیل. حکومت اسرائیل به معنای حکومت متجاوز ستمگر آدمکش بچه‌کش، این باید عوض بشه. این سیاستیه که اعلام کردن. حالا راهکارش هم اعلام کردن بارها، گفتن آقا میتوانن اهل فلسطین بیان خودشون بین خودشون با نظارت سازمان ملل حکومت اونجا انتخابات برگزار کنن. ممکنه الان آقای سرکوهی یا آقای نوریزاد بگن که اگر این نسخه خوبه چرا در ایران اتفاق نمیفته، چرا ایران همچین کاری رو نمیکنه. من خودم هم معترضم، میگم بله، ایران هم باید انتخابات آزاد داشته باشه، ایران هم باید انتخابات منطبق با استانداردهای بین‌المللی داشته باشه، اگر نداره نقد باید بشه، اعتراض باید. و اما این که الان اگه بخوام به مذاکرات هسته‌ای نگاه بکنیم، ایران اتفاقا داره گفتگو میکنه و اون کسی که زده زیر میز و همین الان حاضر به گفتگو نیست، آمریکایی هستن که تو اتاق بغل نشستن میگن ما تعهدی نمیدیم به این که اگر امروز پیمانی رو امضا کردیم حکومت دولت بعدی آمریکا اون تعهد رو بپذیره و ادامه بده. بنابراین عقل سلیم اقتضا میکند که اگر میخوان پیمانی رو امضا بکنیم به تداوم اون پیمان هم پایبندی وجود داشته باشه.
ببینید.
بنابراین من ضمن احترام به آرای دوستانمون عرض میکنم که اگر اینجا گفتگو بکنیم به معنای تحلیل و نظر و دور بشیم از شعار دادن یکم بهتر. من افتخار میکنم که امروز که بسیجی نیستم، چون الان من دیگه از سن سالم از بسیجی بودن گذشته است، ولی من بسیجی دوران جنگ هم، همون دورانی که آقای نوروزاد در روزنامه کیهان افتخار میکرد و مقاله بسیجی مینوشت. من بسیجی دوران جنگ بودم و افتخارم میکنم.
بسیار خوب. ضمن اینکه بازم تقاضا میکنم که اگر ممکنه به زمان خودتون پایبند بمونید، تمنای من از همه شما این هست که اگر ممکنه حملات شخصی به هم نکنید. آقای نوریزاد، پاسخ آقای جوادی احسان رو بفرمایید که من برم خدمت آقای سرکوی.
ببینید، من اگر از ملاها گفتم، ملاها منظورم ملاهای حاکم بوده، ملاهای حاکم اراده این کشور رو در اختیار گرفتن. من اگر از یک دانشمندی که پشت میز کنترل فضاپیمای ناسا رو در اختیار گرفته بپرسم که تخصصی ترین کار جهان چیست، او هیچ وقت نمیگه کار من. یا از یک آسمان خراش ساز بپرسم تخصصی ترین کار جهان چیست، نمیگه کار من. یا از پزشک متخصص، از یک استاد دانشگاه، از یک نویسنده مبرز که جوایز نوبل رو برده بپرسیم تخصصی ترین کار چیست، نمیگن کار من، بلکه همشون میگن مملکت داری. این تخصص بزرگ شوربختانه در کشور ما افتاده دست آخوند، دست ملا، که هیچ نسبتی با مملکت داری نداره و نشون داده که او پخمه تر از این هست که بخواد یک کشور رو اداره بکنه. و این همه آشوبی که در این 42 سال ما شاهد بودیم که سال به سال ما پس رفتیم، همه برآمده از این مغز پوکیست که زیر عمامه هست و اینها داعیه مدیریت جهانی رو دارن. این رو صمیمانه میگم، در راستای نجات ایران خائن‌ترین جریان که پیش پای رهیدن مردم قرار گرفته جریان اصلاح طلبی است، به ویژه ملاهای اصلاح طلب. دلیلش هم اینه که اینا در تک تک جنایت‌های این نظام سهم داشتن، نمیتونن روزی رو ببینن که مردم عبور کردن از این جریان و اینا پشت میز محاکمه باید محاکمه بشن. اگر آقای جوادی احسان بچه جنگ بوده، خب منم بودم، من مجری برنامه‌های روایت فتح بودم، این که پوز نیست. اون جنگ یک جنگ ابلهانه بود دوست عزیز، اون یک جنگ احمقانه بود که میتونست شروع نشه، یا اگر شروع شد میتونست زود تمام بشه. منتها این هست که من میگم که آقا آخوند چه نسبتی با سانتریفیوژ داره که آقای خامنه‌ای میاد تو سخنان نوروزیش میگه من خبرهای خوش نوروزی دارم و بعد میگه چون مدیران هسته‌ای بلد نبودن، قاطعیت لازم رو نداشتن، من خودم مدیریت هسته‌ای رو به عهده گرفتم. آخه بگیم آخوند شما رو چه نسبتی با سانتریفیوژ، شما چه نسبتی با مدیریت هسته‌ای دارید؟
اگه اجازه بدید برگردیم به صحبت به موضوع برنامه، راجع به مردم حرف بزنیم و نقشی که اونها دارن در این سیاست گذاری. آقای سرکوی، مردم کجای برنامه هسته‌ای هستن؟ هیچ وقت ازشون نظرخواهی نشده، هیچ رفراندومی برگزار نشده، اما همه این هزینه های بسیار سرسام‌آور برنامه اتمی رو در واقع میشه گفت یا از جیب اونها پرداخت میشه، یا خودشون با جون و مال و زندگیشون و به هدر رفتن همه چیزهایی که جمع کرده بودن در همه این سالها دارن میپردازن.
این سوال بسیار مهمی است، چون من عرض کردم منافع ملی و سیاست هایی که بر اساس منافع ملی تدبیر می شود رو وقتی می توان جدا منافع ملی تلقی کرد که بر بستر بحث و گفتگوی آزاد همه نظرها در کشور بسیار تدبین شده باشه. اما قبل از این من یک نکته بگم با اجازه شما. ایش که گفتن که تقسیم مملکت به مردم به روحانی و غیر روحانی به اصطلاح تکه کردن ملت، آقای جوادی احسان گفتن. آقای جوادی احسان، تقسیم کردن مردم به مسلمان و غیر مسلمان، به زن و مرد، این تبعیض هایی که وجود داره، تقسیم کردن جامعه به خودی و غیر خودی که شما اصلاح طلب هم میکنید، تقسیم کردن به شیعه و سنی، تقسیم کردن به مسلمان و بهایی، تقسیم کردن همه این تقسیم بندی هایی که در این 40 سال اخیر با ضرب و زور، سرنیزه و شکنجه و اعدام و قتل بر مردم تحمیل کردین، مملکت رو تکه تکه نمی کنه. این یک مسئله. دومی که راجع به اسرائیل هم یک نکته بگم. ببینید، این که شما می توانید منتقد دولت اسرائیل باشین، از او بخواید که سرزمین های اشغالی رو پس بده، از او بخواید که نمیدونم این چه چیزایی که سازمان ملل خواسته در قطعنامه خودش، میتونین حمایت مالی فرهنگی بکنین از فلسطینیا، اما وقتی شما میایین موشک میدین به گروه های تروریستی حزب الله و حماس، شما وارد عملیات نظامی شدین. دنیا در برابر شما می ایسته. این دنیا در برابر شما می ایسته میدونین چه معنی داره؟ سرمایه گذاری نمی کنن در ایران، روابط تجاری مستمر برقرار نمی کنن، نفت می خرن، کالا می فروشن، اما در صنعت اقدامی انجام نمی دن. ما زیان می کنیم، ما نه فقط نسل ما، نسلهای آینده دارن این سیاست رو می پردازن. اما در مورد سوال شما، ببخشید که من این مجبور بودم بگم، در مورد سوال ببینین، در جمهور وقتی شما مردم هم این نسل، هم نسل گذشته، هم نسل های آینده سنگین ترین بها رو دارن میدن برای غنی سازی. همه این تحریم ها اقتصاد کشور رو فلج کرد. کشاورزی رو ببینید به چه روزی انداخته. ما پول نداریم که یک مدیریت آب بکنیم. ببینید صنعت رو به چه روزی انداخته. ببینید واکسن رو به چه روزی، همه چیز رو کشور ما گروکشی شده به این که آقایان میخوان غنی سازی بکنن، به سطحی برسن که بتونن به اصطلاح بمب اتم بسازن، حالا نسازن یا بسازن. حالا در مذاکرات اخیر
همه اینا واقعا تحت تاثیر فقط تحریم ها نبوده دیگه، فساد و سوء مدیریت گسترده نقش جدی داشته در وضعیت فلاکت آب و کشاورزی، بخشی از این بخشایی که نام بردید. کرونا رو ببینید شما چه کردن اینا.
سیاست های جمهوری اسلامی اصولا سیاست های غلطی بوده، سیاست ضد صنعت بوده، سیاست ضد مدرنیته بوده. دشمنی با آمریکا هم میگوین استکبار، در واقع اینها با مدرنیته، با اون چه که مدرنیته با خودش میاره مخالفن، و این چیزیه که در نوشتارشون وقتی که من میتونم تک تک حرفای خامنه‌ای نشون بدم که او با مدرنیته مخالفه، نه با آمریکا، با عقل مخالفه، با نمیدونم پیشرفت مخالفه، با دموکراسی مخالفه. حالا
مردم
این سیاست ها به این سیاست ها به اضافه وقت غنی‌سازی اینو تشدید کرده، چون غنی‌سازی ببینین، غنی‌سازی سبب میشه عربستان هم به فکر تولید بمب اتم بیفته، ترکیه به فکر یک رقابت وحشتناک ایجاد بشه. این شوخی نداریم با هم، این فرق داره با بقیه چیزها. منطقه رو داریم میکشونی به یک بحران اتمی. حالا جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که بر اساس اون به اصطلاح توافق کمتر در برابر کمتر امتیازاتی بده، امتیازاتی بگیره، اما این موقت هست. قضیه مسئله ما این نیستش که ما غنی سازی به این حد اون حد بکنیم، مسئله ما صنعتی شدنه. و بعد اگر شما آقای جوادی ساری یا دیگران میگویند مردم ایران این سیاست رو میخوان، آقای ظریف گفت ما خودمون انتخاب کردیم که با این مذاکره با آمریکا رو آقای خامنه‌ای ممنوع کرده. آمریکا که مرتب میگه بیا ما هم مذاکره کنیم، شما میگین باید تضمین بدن که این توافق عملی باشه، در این صورت باید عهدنامه بشه و سنا تصویبش کنه، در اون صورت آمریکا و ایران باید بشینن مستقیم با هم مذاکره کنن. من تو این هتل تو اون هتل که کسی عهدنامه نمیبنده با کسی، توافق میبنده. حالا بنابراین تنها راه این هستش که دموکراسی باشه، فضا باز باشه، همه نظراتشون بدن، اون وقت ببینیم بعد از اینکه همه نظریات مطرح شد کسی غنی سازی، موشک سازی، دخالت در سوریه رو تایید میکنه به عنوان منافع ملی یا نه.
بسیار خب آقای جوادی سار، ضمن اینکه اگر پاسخی دارید میشنویم، یه نگاهی بکنیم به هزینه‌ای که برنامه اتمی و ادامه روال کنونی روی دست مردم ایران گذاشته. جدای از همه اون چیزی که به هر حال در طی سال‌ها پرداخت شده، هر روزی که رسیدن به هر توافقی رفع تحریمی طول میکشه، هزینه های جدی روزانه داره. من یه قلم فقط خدمتتون عرض میکنم، در مورد فروش نفت اگر در نظر بگیریم، در همین چندی پیش 2,500,000 بشکه در روز نفت میفروختیم، الان بلومبرگ داره میگه که روزانه 700,000 بشکه داریم میفروشیم. یعنی اگر این رو یک ضرب و تقسیم ساده بکنید، میبینید که حداقل بالای روزی 110 میلیون دلار فقط از همین یک قلم نفت نفروختن داریم ضرر میکنیم. پتروشیمی رو اگر محاسبه بکنیم، من فکر میکنم حداقل روزانه 160 میلیون دلار من یک حساب کتاب کوتاه کوچیک کردم، حداقل روزی 160 میلیون دلار در بخش پتروشیمی داریم ضرر میکنیم. بخش های دیگر رو ندیده بگیرید. دیروز آقای همتی گفته عراق ماه گذشته 3.5 میلیون بشکه نفت فروخته، به اندازه کل فروش سال گذشته ایران بوده. شما ببینید چه هزینه های وحشتناکی این وسط داره حیف و میل میره، از دست میره، هزینه های فرصت از دست رفته شو که دیگه من حساب نمی کنم. با یه همچی وضعیتی چرا هیئت مذاکره کننده 5 ماه تعویق انداخت مذاکرات رو؟ تازه الان هنوز معلوم نیست که میخوان از همون نقطه قبلی شروع کنن یا از یه جای دیگه.
مذاکرات دو طرف داره، مذاکره و یک طرفه که نیست. آمریکایی ها طرف گفتگوی ایران هستند به اضافه بقیه چهار به علاوه یک.
آیا آقای خامنه‌ای ممنوع کرده مذاکره با آمریکا؟
نه الان دارن مذاکره میکنن آقای سرکوری، یا شما اطلاعات ندارید یا نمیخواید آدرس دقیق بدید. الان دارن مذاکره میکنن، پای میز مذاکره هم هستن، تو اتاق بغلی نشستن. نه خیر مستقیم نه، آمریکایی‌ها حاضر نیستن مستقیم صحبت کنن. آقای سرکوری چرا آدرس غلط دارید میدید؟ آمریکایی‌ها نه خیر آقا، اصلا اینجوری نیست. چرا اطلاعات غلط میدید به مردم؟
الان آقای عبداللهی وزیر خارجه رو بخونم در این مورد.
برادر من آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها چرا اگه نمیخواستن مذاکره کنن چرا آدم اتاق بغلی نشستن؟ آمریکایی‌ها دارن میگن آقا ما میخواییم مذاکره کنیم ولی تعهد به نتیجه مذاکرات نمیدیم. خب کدوم آدم عاقل میره با یک کسی مذاکره میکنه که تعهد به نتیجه مذاکرات نده؟ ایران داره میگه آقا ما حاضریم با شما گفتگو کنیم، شما پس اطلاعات نمیگیرید دیگه.
خب منبع شما چیه برای اینکه اینو دارید میگید آقای جواد احسان؟ برای اینکه اون چیزی که در افکار عمومی منتشر شده کاملا عکس این چیزی است که شما دارید میگید. هیئت مذاکره
افکار عمومی که رسانه‌های انگلیسی و آمریکایی دارن منتشر میکنن یا افکار اخباری که ایران داره میگه؟
نه تو خود طرف شما از قول کی دارید نقل میکنید اینا؟
ببینید من دارم میگم من از قول عقل دارم میگم آمریکا میخواد با ایران مذاکره کنه یا نه. اگر نمیخواد مذاکره کنه چرا آمده تو وین نشسته؟ اگر داره مذاکره میکنه ایران بهش میگه ما با شما مذاکره میکنیم به شرطی که شما تعهد بدید به نتایج مذاکرات پایبند باشید. رسما داره آقای تام کاتل امروز اعلام کرد، گفت که اگر هر تعهدی هم آمریکا به این سناتور جمهوری خواه، هر تعهد دولت بایدن در این مذاکرات به آمریکا به ایرانی ها بده، دولت بعدی جمهوری خواه قطعا ما رو میریزه دور،
پاره میکنه. بله
پاره میکنه. من از شما سوال میکنم مذاکره ای که از همین الان داره دولت کنگره و جمهوری خواه دارن میگن که ما اگر سر کار بیام اون رو پاره میکنیم میریزیم دور، چه مذاکره؟
برای همینی که داریم راجع برنامه اتمی صحبت میکنیم. من
سوال دارم اگر
برنامه اتمی ایران برای همینه که هزینه بفرمایید سر کنید.
من سوال کوچولو دارم. اگر تعلیق آقای جواد احسان درست،
آقای سرکوی شما صحبتات کردی برادر من،
مثلا من یه سوال از شما دارم، یه سوال کوچولو دارم. اگر تحلیل شما درسته، یعنی مذاکره با آمریکا بی فایده است، چون آمریکایی‌ها صریحا میگن این توافقنامه است، عهدنامه باید بره مجلس سنا، این توافق نباید بره و دولت بعدی هم تضمین نمیدیم، اینو صریحا گفتن. اگر شما نظرتون اینه که پس بنابراین فایده نداره مذاکره، پس چرا رفتن تو بیان دارن مذاکره؟
نه من که نگفتم فایده نداره، من اتفاقا میگم فایده داره.
شما همین الان گفتین که نمیکنیم.
من میگم با آمریکا اگر بخواد نتیجه بی نتیجه باشه فایده نداره. ولی مذاکره با آمریکا تنها نیست که، مذاکره با چهار به علاوه یک داره انجام میشه الان. چهار به علاوه یک از روز اول پای مذاکرات بودن. آقای سرکوی گوش بده برادر من،
چهار به اضافه یک که تنهایی نمیتونه تصمیم بگیره از اینکه اروپا به آمریکا تصمیم نمیگیره.
اگر بنای شما بر این است که تا آمریکا راضی به گفتگو نباشد هیچ گفتگوی نتیجه ندارد، چرا دعوت رو گفتگو میکنید شما؟
خب ببینید از راب مالی نقل شده که گفته اگر ایران میخواد نتیجه بگیره باید پای میز مذاکره بشینه. این طرف آمریکایی بارها و بارها گفته که باید جمهوری اسلامی همین دو روزه
مذاکره با اجازه بفرمایید، مذاکره با تحمیل فرق میکنه. مذاکره پای ما یک مذاکره قبلا کردیم، دو سال هم پاش وقت گذاشتیم، اون مذاکره به یک چارچوب رسیده، آمریکایی‌ها اون چارچوب شکستن. الان ایران میگه اگر شما میخواین برگردین به مذاکره یه تعهد بدین که دوباره این مذاکراتی که به نتیجه رسوندیم امروز وقت گذاشتیم به نتیجه رسید، این رو شما تضمین میدید بقا داشته باشه.
خیلی خوب.
حالا فرض میکنیم آمریکایی‌ها تضمین نمیدن.
بسیار خوب.
تضمین نمیدن. مذاکره با چهار به علاوه یک میتواند نتایجی داشته باشه.
آقای نوریزاد شما نظرتون چیه در مورد صحبت‌های آقای جواد احسان؟ به اضافه اینکه اگر که اونجوری که ایشون میگن به هر حال به طرف آمریکایی نمیشه اعتماد کرد، در عمل جمهوری اسلامی چرا یک همچین برنامه هزینه داری رو ادامه میده؟ اگر که اون گفتمان بخشی از حکومت که میگن این قرار بمب اتمی براشون بازدارندگی بیاره، این در درون شاهدش هستیم که به هر حال اعتراضات جدی در جریان هست، مردم ناخشنود هستند، اقتصاد به هم ریخته، این از چی قراره بازدارندگی بکنه وقتی کشور از درون داره از هم میپاشه؟
حدود چند سال پیش، شاید 3-4 سال پیش، 2.5 تن اسناد هسته‌ای از کشور خارج شد و پشت سر نتانیاهو در اسرائیل توی قفسه ها چیده شد. شاید بپرسید اینا رو کی برد؟ آیا جاسوسان اسرائیل پا به ایران گذاشتن و این اسناد هسته‌ای رو بردن و به اطلاع ترامپ هم رسوندن که منجر شد ترامپ از برجام خارج بشه؟ اینو سرداران سپاه بردن. یعنی باور می‌فرمایید؟ من با اطمینان میگم 90% عرض و طول سپاه توسط اسرائیل و روسیه داره اداره میشه. این 10% ایست که حالا میزنن میکشن، پول بالا میکشن، اینا به اختیار اینها واگذاردن. اسرائیل سپاه ما رو داره اداره میکنه، اسرائیل و روسیه دارن مسائل هستی ما رو رصد میکنن و پولهای کلانی رو بردن و اصلا جریان هستی از نقطه صفرش تا امروز هیچ نقطه‌ای برای دفاع نداره و هرچی بوده جز ضرر و جز پخمگی و جز نابسامانی و جز ناهنجاری نبوده و نیست و نخواهد بود. یعنی در بستری از پخمگی و در یک سناریوی بسیار بسیار ناهمگون پوک مغزان ایران رو فرا خواندن به اینکه دارای تأسیسات هسته‌ای باشند برای تولید هسته‌ای. از دروغگویی‌های آقای خامنه‌ای ببینید، ایشون میاد توی همین مشهد آقای جوادی حصار در سخنان نوروزیش میگه که ما در ایران اصلا زندانی سیاسی نداریم، کسی نیست که به خاطر ابراز عقیده و بیانش بازداشت شده باشه، زندانی شده باشه و مثلا آسیب دیده باشه و هر کس این رو بگه مخالف نظام، دشمن نظامه. یعنی دروغ از این واضح‌تر؟ الان پسر من در زندان صرفاً به خاطر اینکه چیزی رو گفت که آقای جوادی حصار هیچ وقت نمیگه، مثلا جانبداری کرد، غمخواری کرد از کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی. ببینید یک آخوندی به اسم فرمانده کل قوا و یک سرداری به اسم فرمانده سپاه زدن یه هواپیمای مسافربری رو انداختن، بعد پسر من که مثلا دلجویی کرده از این خانواده تو زندانن. جریان هسته‌ای اصلا قابل دفاع نیست، هر چقدر دست و پا بزنن جز گند از او بر نمیخیزه. من آفرین میگم به جناب صاحب تبریزی که میگه مخور صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار میپیچد. هر چیزی رو این عمامه از پوک مغزیست، فندق مغزیست و جز خسارت و جز آسیب نیست. مردم ما فقط برای اینکه شعار بدن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست مظهریت پیدا کردن. بسیاری از گام‌های هسته‌ای پیموده شد، مردم فهمیدن تو نطنز خبریه، تو اصفهان، تو عراق، تو فردوی قم خبریه. اصلا مردم ما بعد از مردم جهان فهمیده چه فجایعی اینجا دست به دست می‌شده. از مردم به عنوان ابزار استفاده کردن و پولشون رو مکیدن و ریختن توی گلوی روسیه و ابن الوقتای دیگر و همه با امضای رهبری که برگشت گفت از این به بعد مدیریت هستی رو من به عهده میگیرم. شما از ایشون بپرسید آقای جوادی حصار چه الفبایی ایشون از جریان هستی بلدن، اصلا آخوند رو چه به سانتریفیوژ.
بسیار خوب آقای سرکوهی، صحبت شد در مورد هزینه های روز به روزی که برنامه هستی میذاره رو دست مردم ایران. شما فکر میکنید که به هر حال این هزینه ها آیا با یک توافق جلوش گرفته میشه؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به نظر میرسه که حسن نیتی در برنامه اتمی به جهان نشون نمیده، یعنی از یک سو میگویند خامنه ای فتوا داده گفته برنامه اتمی رو بمب اتم رو حرام اعلام میکنه، از سوی دیگر همین پریروز آقای عباسی صحبت کرده میگه که فخری زاده برنامه اتمی رو سیستم اتمی راه انداخته بود. وضعیت جمهوری اسلامی و برنامه اتمیش و هزینه هایی که برای مردم ایجاد میکنه چه چشم‌اندازی رو متصور میشه برای مردم؟
ببینید دو تا مسئله از جدا بکنیم. یکی اینکه اولا من به این سوال شما جواب میدم، اما اولا شما کافیه که در هر خبرگزاری ایران جستجو کنید، بارها خواهید دید که رهبری مذاکره مستقیم با آمریکا رو ممنوع کرده. خودش هم گفته، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه هم درست پیش گفت، گفت ما مذاکره مستقیم نمی کنیم چون رهبری، یعنی آقای خامنه‌ای، مذاکره مستقیم با آمریکا رو ممنوع. اما
مذاکره مستقیم یعنی بدون پنجره علاوه
مذاکره غیر مستقیم دارن میکنن، یعنی اینکه اینا با یک به چهار صحبت میکنن، اونا بعد میرن با نماینده آمریکا که تو هتل روبرویی هست صحبت میکنن، اینکه دیگه خبرگزاری‌ها دارن فیلماشو پخش میکنن. حالا ایران الان در ایران دنبال این هست که به اصطلاح به توافق کمتر در برابر کمتر برسه. آمریکا و اروپای غربی هم در راه این هستند، یعنی اینکه ایران برخی از جنبه‌های برنامه هستیشو محدود بکنه، اینا هم برخی تحریم‌ها رو آزاد بکنن. و در این حال این تصور بسیار نمیدونم چه صفتی به کار بره. اگر کسی تصور رو داشته باشیم سعاد جواری سار که میشه اروپای غربی رو از آمریکا در برنامه هستی ایران جدا کرد، وقتی ترامپ خارج شد دولت‌های اروپای غربی مخالف خروج ترامپ بودن، اما تمامی تحریم‌هایی که ترامپ گفته بود رو اعمال کردن. اروپای غربی در زمینه برنامه هسته ایران، چون ببین بحث سرنوشت منطقه است، بحث ترکیه از عربستان، انفجار اتمی هست، این جدا از آمریکا نیست، این یک. اما راجع به اصل قضیه ببینین، مسئله اصلا اینه، غنی سازی همونطور که شما گفتین داریم بهای بسیار سنگینی میدیم به معنای عقب ماندگی کشور، به معنای صنعتی نشدن، به معنای تخریب کشور، به خاطر هم تحریم ها و هم به خاطر اون اتلاف عظیم. و قدرت نظام بدل کردن ایران به قدرت نظامی که میگن آقایون، بدون اینکه پشتوانه قدرت اقتصادی سیاسی داشته باشه، شما در دنیا میتونید حرکت کنید بگید من میخوام یه قدرت سیاسی اقتصادی بشم، من بشوید، کره جنوبی شد، دیگران شدن، ویتنام داره میشه، با شما رقابت میکنن، مخالفت میکنن رقیبان شما، اما این در محدوده همون مبارزات اقتصادی هست. ولی وقت میگین که من میخواهم قدرت نظامی بشم، دیگران هم شروع میکنن به قدرت نظامی شدن و در نتیجه شما وارد یک رقابت تسلیحاتی میشوید. و بعد وقتی سرمایه های کشور رو ببینید، اینا رو باید مردم ایران بدونن، صنایع نظامی برای آمریکا سود داره. چرا؟ چون صادر میکنه، چون از سودش دولت ها مالیات میگیرن، چون کار ایجاد میکنه. صنایع نظامی برای ما سود نداره، چون ما نمیتونیم محصولات جنگی صنایع نظامی صادر کنیم، کسی از ما نمیخره.
صادر که میکنن البته، مجانی.
در نتیجه حالا مشکل اینه، مشکل این هستش که ممکنه جمهوری اسلامی الان در این مذاکراتی که میشه بعد یه عده از کارشناسا میگن اینا به سیستم توافق کمتر در برابر کمتر میرسن،
مقدار
راز، اما غنی سازی و برنامه وقتی که در بستر نابودی اسرائیل مطرحه.
وقتمون تمام شد آقای سرکوی.
با عرضم اینه، این به اصطلاح هیچ وقت ما به جای خوبی در مناسبات جهانی پیدا نمی‌کنیم و محکوم میشیم که هستیم، یعنی که نفت و گاز بفروشیم، کالاهای مصرفی وارد کنیم، و این بدترین جایی است که در مناسبات اقتصادی جهانی میشه داشت که
ممنونم. مرسی، وقتمون تمام شد. سپاسگزارم از محمد روریزاد، محمد صادق جوادی حصار و فرج سرکویی، همه روزنامه‌نگار که همراه ما بودن. سپاسگزارم از همه شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکار.